بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه، اجوبه ثلاثه مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به بیان و فرمایش مرحوم نراقی عرض شد. مرحوم صاحب کفای تحت عنوان ازاحت و وهمین خیلی مختصر بیان مرحوم نراقی رو مطرح می کند و فقط یک جواب می دهد و جواب ایشون عبارت از این است که به تعبیر ایشان همون جوابی که ما از شیخ در جواب دوم ایشون دیدیم که مرحوم صاحب کفایه هم تأکید می کند که ما در این موارد شکمون اصلا روی سببیت سبب نیست، چون طهارت مثالهایی که مرحوم نراقی میزنه مثل طهارت این امریست مستمر. اگر وضوع آمد یا غسل آمد اسباب طهارت آمد، این طهارت تحقق پیدا میکنه و این جای شک نداره. اجازه بفرمایید. شما مسئله استفتا میکنید، اینو میخواید بفرمایید؟ ببینید الان ما کار نداریم، حالا یا بیاد یا نیاد. اجازه بفرمایید. ببینید حرف صاحب کفایه، جواب دوم شیخ، صاحب کفایه دست میذاره رو جواب دوم شیخ، او رو به عنوان جواب مرحوم نراقی اختیار میکنه و اون عبارت از این است که ما در موارد امثله شما مثل همین طهارت که شما مثال زدید، حالا نه، او جدا، او جواب سوم شیخ بود، در حال تقیه رو بذار کنار. ببینید اونا اینا حواشی بود در جواب سوم شیخ، نه او رو بذار کنار. این عرضی که من الان میکنم، مرحوم آقای آخوند میفرمایند در امثله‌ای که مرحوم نراقی مطرح میکنه، مقتضی مثل وضوع، در اینجا آمده وضوع مقتضی برای طهارته، طهارتی که حاصل میشه این طهارت هست، این جای حرف که نداره، شارع جعلش کرده، جعل کرده طهارت را به عنوان مبیح دخول در صلات، جعل کرده غسل را برای ایجاد طهارت، این که جای حرف نداره. بنابراین شک ما هیچ وقت از این ناحیه نیست که آیا وضو موجب طهارت میشه یا نمیشه، کما اینکه شک ما در این ناحیه هم نیست که طهارت حادث شده تا کجاست. این طهارت مستمره، اگر طهارت حادث میشه با وضو که نراقی هم میگه میشه، این امر مستمره، استمرارش تا کجاست، اقتضائش تا کجاست، تا زمانی که رافع بیاد. مادامی که رافعی نیامده مثل حدث، مادامی که رافعی نیامده این مقتضی اقتضاء خودش رو خواهد داشت. نتیجه میگیره مرحوم آخوند، میفرماید اگر همیشه شک ما نسبت به رافع هست نه نسبت به مقتضی و اقتضاء مقتضی، این حرف نداره که مقتضی وقتی آمد مقتضا استمرار داره و هست و تحقق داره، زمان هم نداره. یک کسی سه روزم میتونه وضوش رو نگه داره، زمانی که این وضو نقض میشه زمانیست که رافع بیاد، پس اصلاً در اقتضاء مقتضی، در سببیت سبب ما شکی نداریم، حرفی نداریم، هر چی مطلب داریم نسبت به رافعه. اگر مطلب اینجوره، در این امثله‌ای که مرحوم نراقی میزنه، تمام بحث این است که الان وضوع آمده، طهارت رو آورده، بعد مذی آمده، این وضوع استمرار خودش رو دارد تا زمانی که رافع میاد. شما شک دارید در این که مذی ناقض وضوع هست؟ شک میکنی؟ بسیار خوب، خود این طهارت حادث شده به وسیله وضوع عند هر شک در رافعی استمرار داره، استمرار داره تا اینکه احراز بشود رافع. مادام که رافعی احراز نشده، این طهارت امتداد داره و هست. اینجا اصلا مسئله و صحبت استصحاب عدم جعل وضوع برای ایجاد طهارت بعد المذی مطرح نیست. ما در اقتضاء مقتضی و طهارت حرفی اصلا نداریم. طهارت که آمد این استمرار داره، این طهارت حادث شد الا ان یحرز وجود رافع، مجیء رافع. اگر رافع آمد این طهارت رو نقض میکنه. قبل از اینکه احراز بکنید رافع رو، هر شکی شما بکنید در اینجا استصحاب بقاء طهارت جاریه. استصحاب بقاء طهارت پیش مرحوم نراقی یعنی استصحاب بقاء مجعول. این استصحاب بقاء مجعول جاریه. اینجا معنا ندارد جریان استصحاب عدم جعل وضوع موجب للطهاره بعد المعزیه، که ما بیایم زمان رو تفرید بکنیم، ما بیایم قطعه بندی بکنیم زمان رو به زمان قبل از بعضی و زمان بعد از بعضی، و بعد بیایم بگیم جعل صورت گرفته شامل می شود این اقتضاء وضوع را لطهاره قبل المذی، اما بعد المذی مشکوکه. شک رو اونجا نبرید، آخون میگه شک رو بیارید در ناقض، شک رو بیارید در رافع. اینجا جز استصحاب بقاء مجعول ما نداریم، چیزی اینجا به اسم استصحاب عدم جعل معنا نداره در اینجا. این فرمایش مرحوم آقای آخونده، توجه فرمودید؟ این فرمایش عیناً فرمایش مرحوم شیخ، خاطرتون باشه دیروز عرض کردیم جواب دوم مرحوم شیخ مبتنی بر همین اساس بود. جواب اول ایشون قیدیت و ظرفیت بود، جواب دوم این مطلب بود. مرحوم آخوند این جواب رو ترجیح داده در بین عجیبه‌ای که مرحوم شیخ از مرحوم نراقی داره و اینجا این رو مطرح میکنه و به همین مطلب هم تمام میکنه. آخوند ادامه نمیده. لا یخفا ان طهارت الحدثیه و الخبثیه و ما یقابلها یقابلهما یکون و مما اذا وجدت به اسبابها لا یکاد یشک فی بقائها الا من قبل شک فی رافع لها لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها ضرورت انها اذا وجدت بها اوجدت بها کانت تبقا ما لم یحدث رافع لها کانت من الامور الخارجیه او الامور الاعتباریه التي کانت لها آثار شرعیه فلا اصل، یعنی لا منشأ لا وجه، فلا اصل لاصالت عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المذی و اصالت عدم جعل و اصالت عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مرتن، در مثال دیگر کما حکی عن بعض الافاضل که مراد مرحوم نراقی است. ولا یکون ها هنا اصل الا اصالت الطهاره او النجاسه، که اینجا هیچ استصحابی جز استصحاب بقاء مجهول نداریم. لا اصل که ایشون میفرماید یعنی هیچ وجهی نداره اصل عدم جعل، اصلا استصحاب عدم جعل در اینجا جاری نیست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه اشکالی میکنند به مرحوم آقای آخوند. ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب کفای تصور فرمودند که نراقی نقطه جریان استصحاب یا مجرای استصحاب رو نفس سببیت قرار داده، ولذا این اشکال رو کردند. نراقی اگر بیاد بگه اشکال در سببیت سببه، این اشکال وارده. اگر مقتضی و سبب آمد، این مسبب حادث میشه. وضو وقتی آمد طهارت مستقر میشه تا زمانی که رافع بیاد. اما مطلب مرحوم نراقی این نیست. برداشتی که مرحوم آخوند کردن یا شیخ کردن از کلام ایشون مطلب اینجور نیست، بلکه یمکن، ایشون هم جزمی نمیگن، یمکن ان یکون نظر مرحوم نراقی این باشه که مجرای استصحاب نه خود سببیت بلکه منشأ انتزاع سببیت باشه. این سببیت رو وقتی ما میبینیم، سببیت یعنی سببیت الوضو للطهاره، این رو میبینیم، این سببیته. اما منشأیت ما یه وقت از نقطه شک و جریان استصحاب رو میبریم در نفس سببیت، یعنی سببیت وضو للطهاره، این گیر نداره، این مشکل نداره. اما به فرمایش ایشون نراقی مجرای استصحاب رو میتواند برده باشد در منشأ انتزاع سببیت. منشأ انتزاع سببیت کجاست؟ منشأ انتزاع ثبوت و طهاره علی تقدیر الوضوع، ثبوت و طهاره علی تقدیر الوضوع. خب چه تفاوتی میکنه اینجا؟ تفاوت عبارت از این است که اگر ما نقطه شک و مجرای استصحاب رو بردیم در منشأ انتزاع، چرا سببیت الوضوء للطهاره رو ما فهمیدیم؟ سببیت امر انتزاعی است دیگه. ما سببیت رو چی میفهمیم؟ ما میایم انتزاع میکنیم دیگه. وقتی میبینیم این وضوء موجب میشود طهارت را، از این سببیت الوضوء للطهاره ما میایم انتزاع میکنیم. این نقطه، نقطه فرمایش مرحوم نراقی نیست، بلکه مرحوم نراقی میاد قبل از این که سراغ منتزع بره، سراغ منشأ انتزاع رفته. منشأ انتزاع چیه؟ ثبوت و طهاره علی تقدیر وضوع. ثبوت و طهاره علی تقدیر الوضوع که منشأ شده برای انتزاع سببیت الوضوع للطهاره، این منشأ انتزاع غیر از خود منتزعه. اگر مجرای استصحاب رو ما در اینجا قرار دادیم، یعنی ثبوت و طهاره علی تقدیر الوضوع، اشکال مرحوم آخوند دیگه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ثبوت و طهاره علی تقدیر الوضوع، این ثبوت در وقت خروج مزج این محل تأمل میشه، این محل تأمل میشه. اینجا اگر مزجی در کار نبوده طهارت هست بدون شبهه. ثبوت و طهاره علی تقدیر الوضوع این منشأ میشه برای انتزاع سببیت الوصول طهارت، درست شد؟ اما اگر ما آمدیم بحث و نقطه اشکار رو بردیم در خود منشأ انتزاع، منشأ انتزاع یعنی اون عاملی که باعث شده است من سببیت وصول طهارت رو انتزاع کنم، این منشأ انتزاع چیه؟ این که میبینیم وضو که آمد طهارت هم هست، این منشأ انتزاع ثبوت و طهارت علی تقدیر الوضو. این ثبوت و طهارت علی تقدیر الوضو این قابل این هست که ما بیایم بگیم این ثبوت قبل از مزج هست اما بعد از مزج محل تأمل میشه این ثبوت. ولذا اگر ما این بحث رو بردیم در منشأ انتزاع، شما انتزاع سببیت را برای وضوع قبل از خروج مزج میتونید بکنید، اما این انتزاع بعد از مزج دیگه صورت نمیگیره چون محل تأمل میشه. اگر مرحوم نراقی بیاد در اینجا به مرحوم آقای آخوند یا به مرحوم شیخ بفرماید من نیامدم نقطه جریان استصحاب و مجرای استصحاب را در نفس سببیت ببرم بلکه در منشأ انتزاع سببیت بردم، خب این اشکال وارد نیست دیگه، چون تمام حرف علمین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند عبارت از این است که وضو وقتی حادث شد این طهارت میاد و طهارت امری است مستمر. تنها شکی که در اینجا ممکنه پیش بیاد شک در رافعه که رافع آمده یا نیامده، در مقتضی اصلا هیچ وقت شک وجود نداره، شک در رافعه. پس یک استصحاب عند شک در رافع داریم، اونم استصحاب بقای مجعوله. اینجا استصحاب عدم جعل چیه؟ جایگاهش کجاست؟ ایشون جواب میدن که اگر ما آمدیم مجرای استصحاب رو در منشأ انتزاع یعنی ثبوت و طهارت علی تقدیر الوضوع قرار دادیم، این ثبوت و طهارت این قبل از مزی و بعد از مزیش قابل این هست با هم فرق بکنه. قبل از مزی چون مزی فرض اینه مشکوکه که آیا وضوع رو نقض کرده یا نقض نکرده، قبل از مزی ثبوت و طهارت بالوضوع وضوع سابق ثابته، اما بعد المزی این ثبوت و طهارت با همون وضوع سابق محل تأمل میشه. اگر محل تأمل شد استصحاب عدم جعلی که مرحوم نراقی میفرماید موضوع پیدا میکنه. بفرمایید. بله. بله. نه ببینید، نه تقدیر ما اینجا نداریم، مزی واقع شده. اصلا شک فعلی داریم. ببینید مثالی که نراقی میزنه، مزی واقع شده بعد از طهارت به وضوع، بعد از حدوث طهارت به وضوع محض واقع شده، پس من شک فعلی دارم. الان ببینید نقطه حرف ایشون چیه، ببینید این حساسه. ایشون میفرمایند مرحوم شیخ این اشکال رو کردن، مرحوم آخوند این اشکال رو کردن، این اشکال جاش کجاست؟ جاش این است که نراقی شبهه و مجرای استصحاب رو برده باشه در سببیت، درست؟ سببیت خب وضوع که آمد طهارت میاره، این که جای حرف نداره، طهارت هم که آمد هست و رافع بیار، این جای شک نیست. پس هر شکی بخواد پیدا بشه در رافع و بقاء مجهول، این حرفیست که اشکال مرحوم آخوند و مرحوم شیخ. ایشون نکته‌ای که دارن عبارت از این است که میگن اگر مرحوم نراقی مجرای استصحاب عدم جعلش رو برده بود در نفس و سببیه، اینجا یعنی شک در مقتضی، این کارو نکرده. اگر کسی بیاد اینجا بگه از ظاهر کلام نراقی من این رو بفهمم که منشأ شک و مجرای استصحاب نه در نفس سببیت، سببیت امر منتزعه، بلکه در منشأ انتزاع سببیت. منشأ انتزاع سببیت چیه؟ ثبوت و طهاره. حالا علا تقدیر شما بردارید اندل وضوع، اجازه فرمایید اندل وضوع، ما در اون منشأ در اون حرف نداریم، تقدیر در اینجا نیست. حالا اگر منشأ انتزاع این شد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این میفته، ما ثبوت و طهاره اندل وضوع رو داریم، درست؟ این ثبوت و طهاره اندل وضوع قبل از مزیش با بعد از مزیش یه تفاوت داره. قبل از مزیش محرز بدون ای تأمله، اما بعد المزیش محل تأمله، چون یحتمل که مزی ناقص باشه، این میشه محل تأمل. ولذا استصحاب بقای مجعول بقای طهارت رو شما میکنید، اما اینجا این استصحاب عدم و جعل شارع الوضوء سببا للطهاره بعد المزج این جا پیدا میکنه، موضوع پیدا میکنه. عنایت فرمودید؟ اینجا موضوع پیدا میکنه. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینجا تمام نمیشه. حالا بعد ایشان میفرمایند که مطلبی دارن، میفرمایند اگر بخوایم این مطلب رو اساسی برسیم، اساسی رسیدن به این معناست که شبهه نراقی یه شبهه جدیه. این عرضم بزرگتون که شبهه ایست که مرحوم آخوند راحت ازش گذشته، یه شبهه جدیه که مشکل ایجاد میکنه، اونم جریان استصحاب در احکام، احکام کلیگه. ما ببینیم اون نقطه‌ای که مرحوم نراقی وارد شده و بحث میکنه کجاست؟ مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند آیا درست به هدف زدن در کلام نراقی؟ ما کلام نراقی رو متوجه بشیم. ایشون میفرمایند که شک در حکم شرعی، در بقای حکم شرعی کلن، گاهی از اوقات این شکی که ما در حکم شرعی میکنیم یرتبط به مقام جعل و تشریع، که آیا جعل و تشریع از ناحیه مولا صورت گرفته یا صورت نگرفته، حتی در صورتی که مجعولش فعلیت نداشته باشه. مثل چی؟ مثل اینکه شارع آمده جعل کرده وجوب حج را علی المستطیع. منم الان پول ندارم، مستطیع نیستم. وقتی مستطیع نیستم، این وجوب حج، این مجعول برای من فعلیت نداره، اما تشریع و جعل مولا نسبت به من باقی هست یا باقی نیست؟ الان پول ندارم مستطیع باشم را بیفتم برم مکه، اگر این جعل و تشریع برای من باقی دائر مدار فعلیت مجعول نیست، من 4 سال دیگه پولدار میشم، درست؟ بعد میرم مکه، اون وقت فعلیت برام پیدا میکنه مجعول. آیا قبل از آنی که فعلیت پیدا کنه مجعول نسبت به مکلف، جعل و تشریع مولا بقا داره یا بقا نداره؟ ما یقین داریم شارع آمده جعل کرده وجوب رو برای حج. هر کجا شک کنیم، آیا این جعل مولا، این تشریع مولا باقیه؟ با توجه به این که من مکلف هنوز موضوع این تشریع نشدم، نیستم الان، با این که وجوب حج برای من فعلیت نداره، آیا اصل تشریع وجوب حج برای من باقی هست نسبت به من یا باقی نیست؟ ایشون می فرماین این استصحاب هیچ جای گیر نداره. در تشریعات الهی و جعل الهی در همه احکام ولو مکلف موضوع نشده باشه، مجعول به این جعل در مورد مکلف فعلیت پیدا نکرده باشه، اما این تشریع و این جعل باقیه، هست، جای حرف نداره. خیلی هم اگر میخواید این وضوح مطلب رو برسید، استصحاب عدم نسخی که آیون در اصول میان جاری میکنن که شک میکنیم استصحاب عدم نسخ جاش کجاست، شک میکنم آیا این جعلی که مولا انجام داده، تشریعی که کرده، باقیه یا نسخ شده. اینجا استصحاب میکنیم عدم نسخ را، استصحاب عدم نسخ، استصحاب بقاء تشریعه، بقاء جعله. پس ما در اصل جعل و تشریع و بقاء تشریع اگر شک کنیم به استصحاب و جریان استصحاب بقاء جعل، بقاء تشریع، هیچ حرفی نداری. این جای حرف نیست. ایه صورت بله احسنتو. خب در این مسئله الان که شما وارد شدید، ببینید این قبل ما بحث کردیم مفصل حکم بلا موضوع که شما میفرمایید. بله یه مطلبی مرحوم آشکان حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دارن که قوام حکم فعلیته، درست شد، قوام حکم فعلیته، مادامی که فعلیت پیدا نکرده لا حکم، درست شد. این حرف ما قبول نکردیم، اجازه فرمایید، این حرف ما قبول نکردیم. در جای خودش این فرمایش شما وقت میگیره دیگه، الان چاره‌ای هم نیست، شما الغای شبهه کردید باید جواب داده بشه. مطلبی رو ما قبل داشتیم و این استفاده کردیم، حالا ما تنها این حرف رو نمیزنیم، حالا دیگرانی هم زدن، استفاده کردیم این فرمایش رو از بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، که صاحب کفایه بیانی داره و اون این که وقتی جعلی و تشریعی از مولا صادر می شود در یک وعاء خاصی قرار می گیره به نام وعاء تشریع. وعاء تشریع یعنی عالم تشریع. این عالم، عالم خارجی نیست، عالم اعتباری صرف هم نیست. پس چیه؟ وعاء خاصی است. اینو صاحب کفایه میگه وعاء انشاء، عالم انشاء. از کجا بفهمیم همچین وعایی وجود داره؟ اونجا این بحث رو که میکنن، البته صاحب کفایه این رو نمیفرماید، با عرض میکنیم شما در بیع فضولی، درست شد؟ بیع فضولی، عقد فضولی، حتی نکاح فضولی، شما آمدید صیغه نکاح رو در اینجا جاری کردید، شما راضی هستید، دختر راضی نیست، فضولتاً اجرای عقد اشکال نداره، شما عقد رو آمدید جاری کردید. خب بعد از یک سال دختر رضایت داد، اجازه بدید، به مجرد این که رضایت داد عقد فعلی میشه، دیگه صیغه هم نمیخواد دوباره بخونید، اجازه بدید صبر کنید به عرضم تمام. شما سوال کردن جواب بدن، عقد دیگه نمیخواد بخونید. چرا؟ میگن عقدی که شما در وقتش فضولتن خوندید در وعاء انشاء محفوظه، اون وعاء انشاء هست، وقتی که موضوع پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه. ولذا ما الان این یک مورد بود، گفتیم گاهی مرحوم صاحب کفایه هم اشاره میکنه لابلای کفایه، آنی که کفایه درس میگن یا با کفایه انس دارن این رو میدانن. ایشون میفرماین وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه که ظهور بکنه، بعضی از احکام در زمان ایشون فعلیت پیدا میکنه، یعنی جعل شده، انشاء شده، در طول این مدت، در طول این زمان به فعلیت نرسیده، وقتی آقا ظهور بکنه این احکام مجعول فعلیت پیدا میکنه. ولذا با فرمایش ایشون سیدون الاستاد که یک مقام رو میبرن که ما بیاییم ببینیم سر کیو میخواییم بتراشیم در دعوای با نراقی، کجا میخواییم بحث کنیم، نقطه بحث رو بفهمیم، ایشون میفرمایند جعل و تشریع از مولا واقع میشه، کتاب آمده بر پیغمبر، وحی آمده، جعل و تشریع واقع شده، این تشریف وقتی آمد باقیه، حتی در صورتی که برای من مکلف فعلیت پیدا نکنه، بالاتر، حتی در صورتی که برای هیچ مکلفی فعلیت پیدا نکنه، اما تشریع باقی است. صاحب کفای آمده کمک کرده به شما که این تشریع باقی است در وعاء تشریع، همچنان که صیغه عقد، صیغه عقد هم انشاءه، در وعاء انشاء هست. اسمش هم مرحوم صاحب کفای میذاره وعاء انشاء، جعل هم انشاء دیگه، تشریع هم انشاء. ولذا این اشکار رو نفرمایید که اگر انشاء واقع شد و فعلیت نسبت به من مجعول پیدا نکرد، پس هیچی منتفی این نیست. در وعاء خاص خودش ما وعاءهای مختلف داریم، وعاء خارج داریم، وعاء اعتبار داریم، وعاء انتزاع داریم، یک وعاء انشاء هم داریم. این وعاء انشاء عالمی است که ما، این بیان صاحب کفایه بیان بسیار قویی است، مبنای خیلی قرصی است و ما استفاده های مختلف از این مبنا در فقه میکنیم و زی اثره. بنابراین در وعاء انشاء این تشریع و جعل محفوظ است. هر زمانی که من پولدار شدم، مستفی میشم برای حج، فعلیت پیدا میکنم. نه ببینید، نه اجازه فرمایید، ببینید نداره، شما این رو نبرید اونجا. ببینید حج وقتی آمده، وجوب حج اولا حکم بلا موضوع که معنا نداره اصلا. بله موضوع که معنا نداره، موضوع هست، اما فرمایش آقا لابد للحاکمون، اول گفتیم اول اصول، لابد للحاکم در مقام جعل حکم تصور الموضوع، تصور الموضوع، درست؟ مولا وقتی میاد جعل کنه وجوب حج را، شاید اون زمانی که جعل کرد وجوب حج رو اصلا موضوعی وجود نداشت، برای اون که مدینه یا کسانی که خدمت پیغمبر بودن جرأت رفتن به مکه نداشتن هنوز. وقتی حج رفتن طول کشید، چند سال طول کشید. وقتی که وجوب حج آمد، آیه وجوب حج آمد، اصلا هیچ چیزی نبود. اما اونجا آمدن یه حرف میزنن و اون که جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است، در قضایای حقیقی یکی فرض وجوب موضوع، یعنی مولا در مقام تشریع و جعل فرض میکنه وجود موضوع را، فرض میکنه و حکم تشریع میکنه. هر زمانی موضوع تحقق خارجی پیدا کرد، این فرض تبدیل به عینیت میشه. اما این ربطی به جعل نداره، جعل واقع شده به نحو قضیه حقیقی، واقع شده رو فرض وجود موضوع هم واقع شده، نه روی موضوع خارجی واقعی که هر زمانی من مستطی شدم، پولدار شدم، تازه مولا بیاد بگه وجب تو علیک الحج. این نیست. احکام به نحو قضایای حقیقی به نحو کلیه، فرض وجود موضوع هم کافیه. میدونم شما تمام اجازه ببینید اینجا شما تمام اصول رو میخواید دوره کنید در زن بزرگتون که اجازه بفرمایید. در واجب مشروط، در واجب مشروط یه تعلیقی ما اونجا داریم، دقیقا اونجا همین حرف رو میزنیم. واجب مشروط همین حج، شرط استطاعت، مگه مشروطش نمی کنی؟ من عرض میکنم وقتی شما آمدید فرض وجود موضوع رو در مقام جعل کافی دانستید، احکام به نحو قضیه خارجی جعل نمیشه، به نحو قضیه حقیقی جعل میشه. طب درست شد؟ قضیه حقیقی فرض وجود موضوع، یعنی اگر زید آمد، زید آمده مفروض اکرمه، استطاعت تحقق پیدا کرده مفروض فرد مستطیع یجب علیه الحج، فرض وجود موضوعه. این جعله. اگر جعل و تشریع واقع شد، ببینید فرمایش ایشون چیه، جعل و تشریع. خب این نیست که دونه دونه افراد هر کدوم موضوع شدن، فعلیت پیدا کرد، مجعول در حقشون شارع بیاد یه جعلی برای اون شخص انجام بده. شارع، هر شارعی وقتی آمده کتاب میاد، وحی میاد، به پیغمبرش میاد، مجموعه این احکام رو میاد وحی میکنه به پیغمبرش. خیلی از اوقات اصلا فعلیت نداره، حتی حرمت شرب خمر. خب میدونید قضایا چجوریه دیگه. سال چهارم تازه پیغمبر اعلامش کرد و فعلیت پیدا کرد که انقدر مسلمانای نماز شب خون مسجد بیا مشروب داشتن، ریختن تو کوچه ها، تا ماها بوی شراب میامد از کوچه های مدینه. خب اینکه اینجوریه قصه. این وقتی آمده در زمان خودش موضوع نداشته، فعلی نبوده، به نحو قضیه حقیقیه با توضیح بنده در وعاء انشاء طبق مبنای صاحب کفایه، سیدون الاستاد میگن این جعل و تشریع وقتی واقع شد، این در بقایش اگر شک کردیم، جایی به اصطلاح هیچ شبهه‌ای در استصحاب بقاء جعل، استصحاب بقاء تشریع نیست. و شاهدش هم این است که استصحاب عدم نسخ پیش تمام اصولی‌ها یک استصحاب مسلمه. این فرمایش ایشون. حالا تا فردا. السلام علیکم.